بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد اللهم وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اگر نذر کند، اگر انسان نذر کند روزه مستحبی بگیرد و روز اون را معین نکند، نمیتواند آن را در سفر به جا آورد. هیچ کسی نذر کرده حاجتش روا بشه یک روز روزه مستحبی بگیره، این اگر در حال سفر باشه نمیتواند که بگوید حالا در این سفر این یک روز روزه رو ما بگیریم. ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد، اما اگر نذر کنه دهم ماه دهم برج روز معینی را نذر کنه در سفر روزه بگیره برای قضای حاجتی از حوائجش، اینجا چرا باید همی کار بکنه؟ ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه بگیرد، باید آن را در سفر به جا آورد. پس این که در ذهنمون هست که در سفر روزه جایز نیست، بعضی از موارد به خاطر بعضی از جهات نه لازم هم میشه، اون وقت است که نذر کرده روز معینی رو دهم ماه رو پونزدهم ماه رو یک روز معینی رو از ماه در سفر نذر کرده که روزه بگیره، باید این کار بکنه، باید آن رو در سفر به جا آورد. و همینطور و نیز اگر نذر کند روز معینی را، چه مسافر باشد چه نباشد روزه بگیره. نذر کرده که باید فلان روز را روز معینی، باز همین مثلا چندم ماه رو در نظر میگیره، بعد اون روز را من روزه بگیرم. نذر کرده چه مسافر باشم چه مسافر نباشم. حالا باز اگه اتفاقا مسافر بود باید بگیره، چه مسافر باشد چه نباشد اینجا هم روزه بگیرد. روزه بگیرد باید آن روز را اگر چه مسافر باشد روزه بگیرد. پس اینجور که گاهی ممکنه در ذهنمون باشه که انسان هرگز در سفر نمیتواند روزه بگیرد، بلکه نه، بعضی از موارد هست که باید روزه بگیره، به اون وقتی است که نذر کرده باشه به دو صورتی که صحبت شد. صلوات بر محمد خدا. صحبتمون در ارتباط با روش صحیح تفسیر و طبعا تذکراتی هم در روش‌های نادرست تفسیر بود و ضمناً از سوره مبارکه نصر، سوره اذا جاء نصر الله صحبت می‌شد و قسمتی از این سوره صحبت شد، قسمت آخر این سوره باقی مونده که واستغفره، استغفار کن پیامبر در ارتباط با این دو نعمت مهمی که خداوند مرحمت نموده است، استغفار کن. مقداری هم در اهمیت استغفار صحبت شد، ولی باز هم مناسب هست که مقداری در اهمیتش بیشتر صحبت بشه. و بعد این بحث مهم که استغفار پیامبر اکرم یعنی چی؟ استغفار ائمه معصومین چی میشه؟ با توجه به این که اینها به حکم خود قرآن پاک از همه پلیدی ها، مطهر از هر رجسی و معصومند و بی خطا بی گناه، استغفار اونها معناش چی میشه؟ نسبتاً این بحث مهمیست. خیلی هم سوالشون در این مسئله هست، توجه دارن به آیه هایی که در قرآن هست، دعاهایی که درش استغفار هست از معصومین علیه السلام، که انشاءالله این رو هم بعد از فردا صحبتش خواهم کرد. به ذهنم زد که این دو سه روز رو مقداری صحبتمون در ارتباط با مولا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا باشه، که روز گذشته مقداری عرض ادب به ساحت مقدسشون شد در ارتباط با حضرت صحبت داشتیم. و اما امروز هم در ارتباط با حضرتش از جریانی که در کتب مختلف حدیث نقل شده است، انشاءالله مطالبی به عرضتون میرسد. با توجه به همین که هممون به حمد الله متوجه هستیم که هرچه از فضائل حضرتش بگوییم به نسبت فهم و درک و برخوردمون گفتیم، به لا رسیدن به معرفت حقیقی نسبت به بزرگواران برای ما میسور نیست. گاهی من اینجور مثال زدم که اگر یک دریایی که این دریا کرانش مشخص نیست، معلوم نمیشه، انتهای دریا هیچ معلوم نمیشه، یک کسی وقتی کنار چنین دریایی قرار بگیره، عظمت این دریا رو نگاه کنه، بعد وقتی میخواد توصیف کنه به اندازه دید خودش توصیف میکنه که چنین بود چنان بود، اما اون چه این دریای پهناوری که هیچ کرانهاشو نفهمیده، فقط در یک قسمت قرار گرفته و نگاه کرده، محیط با آن نمی باشه. در ارتباط با این بزرگواران ائمه معصومین علیه السلام مطلب از همین قراره. لذا اون چه گفته میشه به نسبت درک و فضل، لذا دیگه این حدیث شریف معروف را هم که هرس در کتب حدیثی بعضی فکر کردن این هم تو افواهیست، خیر، فراوان نقل کردن محدثین که فرمودن ما رو خدا ندونید، از ربوبیت ما را پایین بیارید، ما را خدا ندونید، مرز مخلوق و خالق همیشه محفوظه. شخص پیغمبر اکرم هم که یگانه خلقت هستند، هیچگاه اینجور نیست که ایشان در ارتباط با کمالی که دارن به گونه‌ای بشود که مرز مخلوق بودن به هم بخوره و ایشان با خالق اتحاد پیدا کنن، یکی بشن، یا قطره ای به دریا وارد شده باشه و امثال این تعبیرها، اینها درست نیست. مرز خالق و مخلوق همیشه محفوظه. اون وقت فرمودن که ما رو خدا ندونید، هرچه بگید مسئله نیست. بعد هم فرمودن هرچه هم بگید حاضر نمیرسید بازم. ولن تبلغو، ولن تبلغو. اینه که در ارتباط با این بزرگواران مطلب فوق این مسائلی است که مطرح میکنیم، منتها در حد فهم و درک و دید خودمون. در هر حال وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام یک چنین شخصیتی است که به حقیقت توان وصف انسانها در ارتباط با توصیف حضرتش عاجز. در همه کمالات یگانه بعد از پیامبر گرامی اسلام و بی نظیر، و در همه کمالات آموزنده همه حقایق و کمالات هست. حالا یکی از احادیثی که از حضرتش نقل شده است از بیانات حضرت در کتب حدیثی، و من از احتجاج تبرسی دارم براتون انشاءالله قرائت میکنم، تا انشاءالله از شد بعد از فردا تتمه بحث روش تفسیر صحیح و تتمه بحث مربوط به اذا جاء نصر الله والفتح انشاءالله تعقیب خواهد شد به فضل حق. حدیث در جلد اول احتجاج تبرسی صفحه 609 چنین نقل شده که لما بویع امیر المؤمنین علیه السلام و خرج الی المسجد، بعد از اینکه حقشون قطع شد، مدت ها هم حق قطع شد و قطع شد و قطع شد، اون جریان عثمان رخ داد و مردم اجتماع کردند و قال و قیل و جریان هایی که قاعدتاً کم و بیش شنیدید، و بالاخره بعد از قتل عثمان اون وقت ریختن در خانه حضرت و درخواست کردند که شما کارو به دست بگیرید، اصرار کردند به حضرت و اون جریان ها، و بالاخره با حضرت بیعت کردن. لما بوی امیر المؤمنین علیه السلام و خرج الی المسجد، بعد حضرت آمدن مسجد، متعممن به امامت رسول الله، در حالی که امامه پیغمبر اکرم بر سرشون بود، و لابسن بردته متنعلن به نعل رسول الله، در حالی که در زی پیغمبر اکرم قرار گرفته بودن در اثر اون چه که از آثار پیغمبر اکرم از لباس و نعلین و شمشیر در اختیار حضرتش، متنعلن به نعل رسول الله و متقلدن به سیف رسول الله، امامه پیغمبر اکرم، رداء پیغمبر اکرم، نعلین پیغمبر اکرم، شمشیر پیغمبر اکرم، به این صورت آمدن تو مسجد. اون وقت رفتن منبر، فسعدن منبر، فجلس متمکنن، نشستن رو منبر و دستشون رو گذاشتن روی سینه شون، و دست رو که گذاشتن روی سینه شون روی شکمشون، اون وقت فرمودن یا معشر الناس، به مردم خطاب کردن، سلونی قبل ان تفقدونی، فرمودن که هر چی میخواید بپرسید، قبل از این که من از میان شما بروم سوال کنید هر چی میخواید. بعد فرمودن اینجاست که علم و حقایق مختلف علمی نهاده شده و آنچه از پیامبر اکرم به من رسیده است مستقر گردیده است. اون وقت هم باز یه مقدار در این زمینه ها فرمودن که اما والله لو سنیت لی الوساده فجرست علیها، اگر چنونچه وساده حکم و حکمرانی برای من گذاشته بشه و من بر آن بنشینم، این دوشک مخصوصی که برای حاکم گذاشته میشه، لافتیتو اهل التورات به توراتهم و اهل الانجیل به انجیلهم و اهل الزبور به زبورهم و اهل القرآن به قرآنهم، اون وقت به حکم همه این کتب آسمانی برای اهلشون حکم میکنم، اونچنون که همه اینها به زبان حال اعلام کنن که اونچه علی ابن ابی طالب فرموده است حق است و صدق است و درست است. اون وقت حضرت فرمودن و انتم تتلون القرآن لیلا و نهارا فهل فیکم احد یعلم، در میان شما کسی هست که بداند که خدا چی نازل کرده؟ یعلم ما انزل الله، همه جهات مربوط به این کتاب بداند. و بعد هم فرمودن که ولولا آیتون فی کتاب الله لأخبرتكم بما کان و ما یکون و ما هو بکائن الی یوم القیامه، و اشاره به آیه مربوط به بدا کردن. یک آیه اگه در قرآن نبود تا قیامت به همه حوادث خبر می دادن. اون آیه مربوط با بداست که نمیخوام وارد این مسائل شده باشم. تا اینجا اجمالا این شد که حضرت اعلام کردن که هر چی میخواید بپرسید بپرسید که میدونم. این شعار حضرت که چقدر مایه افتخاره، کسی رو علاقه مندیم و برای کسی این روزا عزاداریم و عرض ادب به ساحت مقدسشون داریم که چی؟ که شعارشون اینه که هر چی میخواید بی استثناء بپرسید. سلونی قبل ان تفقدونی، حتما به گوشتون خورده است که خدا رحمت کنه مرحوم، من مکرر عرض کردم، مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه قرارشون شده بود یه بحثی بکنن با چند نفر از آقاوین دکترهایی که اینا از اهل سنت بودن، جلسه بحث تشکیل شده بود. ایشان فرموده بود خب شما خودتون معرفی کنین. گفته بودم من مثلا دکتر در حقوق، اون یکی من دکتر در اقتصاد، اون یکی من طبیب هستم، دکترم در رشته پزشکی و طبیب، بعضیشون ما دو تا دکترا داریم، مثلا دو تا دکتر مدرک داشته. خودش رو معرفی کردن چند تا دکتر بودن. ایشان فهمید من یک سوال از شما میکنم جواب بدید بعدن بحث شروع کنیم. گفته بودن که بفرمایید. ایشان فهمیده بود که شما دکتر هستید تو این رشته های مختلف، آمدیم با هم دیگه چکار کنیم؟ گفتن آمدیم بحث کنیم. شما فرموده آمدید که شما طرفداری کنید از خلافت جمعی، منم میخوام نفش کنم و خلافت هستمی. بله. حدود اونه که آمدید از اونا دفاع کنید، اونا به اندازه شما ملا بودن؟ دکتر اقتصادی شما، دکتر طب شما، دکتر حقوق شما به قد شما ملا بودن؟ اینا یک مکسی کردند و خندیدند و گفتند نه خب میگه اینا که از اقتصاد چیزی، از طب چیزی، از اینا که اطلاعی نداشتن. ایشان فرمودند پس شما آمدید دفاع کنید از کسانی که شما از اونا ملاترید، اما من آمدم دفاع کنم از شخصیتی که شعارش اینه که هر چی میخواید بپرسید. سلونی قبل ان تفقدونی، از گذشته بپرسید، از آینده بپرسید، از علوم مختلف بپرسید، از حقایق گوناگون سوال کنید، هر چه میخواهید سوال کنید. خب حالا بسم الله شروع کنیم به بحث. گفته بودن آقا تموم شد دیگه، تموم شد، نیازی نداره. مشخص به شخصیتی این چنین که از هر دری که وارد بشیم که متناسب با بحث خلافت باشد، میبینیم که مشخص میکند که آقا از تمیرم که خلیفه پیغمبرم. یک نص پیامبر اکرم چه کسی رو تعیین کردن، یعنی نص، میبینیم که مطلب اونقدر روشن که جای حرف نیست. از اول بعثت تا هنگام رحلت در جنگ و صلح و سفر و حضر و اجتماعات کوچک و بزرگ، همه جا پیغمبر اکرم فرمودن علی خلیفه من. نص از جهت داشتن کمالات و فضائل بررسی کنیم اصلا جای صحبت نیست، مقایسش غلط است. با احدی حضرتش قابل مقایسه نیستند. بنابراین اون کس که از نظر کمالات، علمش، عدالتش، همه فضائلش سرآمد همگان است و غیر قابل قیاس، هر عاقلی میگوید اگر کسی بخواهد که زمام خلافت دستش باشه با جای پیغمبر اکرم، اون دیگه از طریق داشتن فضائل، از طریق ادعای امامت همراه با کرامت و معجزه. باز میبینیم این بزرگ باران هم که هم مدعی امامت هم که مشخص طبق اون چه پیامبر اکرم به امر خدا اعلام کرده، و هم وقت کرامت و اعجاز در زندگیشون بیش از اون چه که فکر کنیم. این سه تا طریقیست که در ذهنم هست. مرحوم سلطان المحققین خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجرید این سراح را در اثبات امامت اشاره کرده: یک نص، دیگر داشتن فضائل مربوط به این منصب فوق همگان، سه مدعی امامت همراه با کرامت. اینا هستن. بنابراین شخصیت شخصیتیست که از وصف بیرونه. اون وقت حضرت فرمودن ثم قال سلونی قبل ان تفقدونی، باز تکرار کردم، هر که هر چه میخواهد بپرسه. فوالذی فلق الحبه و برع النسمه لو سألتمونی ان ایت آیت فی لیل انزلت ام فی نهار انزلت مکیها و مدنیها سفریها و حضریها ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابهها و تعویلها و تنزیلها لهم بعدكم، جان به قربانشون. هم بودن که در ارتباط با قرآن کریم سوگند به پروردگاری که خلق کرده همه چیز را، اگر سوالم کنید از هر آیهی این آیه کی نازل شده، شب نازل شده، روز نازل شده، این آیه برای چی نازل شده، مکه نازل شده، مدینه نازل شده، در سفر نازل شده، در حضر نازل شده، ناسخ این آیات چیست، منسوخ این آیات چیست، محکم این آیات چیست، متشابه این آیات چیست، تعویل این آیات چیست، تنزیل این آیات چیست، که هر کدوم از اینا بحثی داره. منم که مطلعم از این کتاب به تمام معنی کلمه از قرآن کریم. خب در بحث تفسیر که می گفتیم به بیان معصوم علیه السلام باید مراجعه بشه، معصومین اینم، یعنی بر تمام حقایق و خصوصیات قرآن کریم آگاهند. بر همه ریزکاری ها و بر همه اشارات و بر همه لطائف و بر همه بطون و بر همه تأویلات و بر چیزهایی که صحبتش نشده، حرفش زده نشده از اسرار قرآن بر همه چیز آگاهند. گاهی مطالب رو می‌فرمودن، بعد سوال می‌شد اینا رو از کجا میگید؟ از آینده دوری صحبت می‌کردن، می‌فرمودن اینا رو از حروف مقطعه قرآن میگید، از حروف مقطعه بر همه چیز مطلع. شخصیتی هستند این بزرگواران که به وصف نمیاد عظمتشون، و لذا باید از اینها گرفت حقایق را، مطالب از این بزرگواران باید گرفت. اگر کسی مطالب را از اینها نگیره، فقط به خودش بسنده کنه، به خودش و افکار خودش اکتفا کنه، اون چنون پرت میشه، اون چنون اشتباه میکنه که باور کنید بین اون چیزی که نسبت به قرآن میدهد با اون چی که واقعیت داره فاصله بیش از فاصله بین زمین تا آسمانه. نمیخوام خیلی تو این مسائل زیاد وارد بشم، الا همین حالا براتون یه چیزی میگفتم، حالا شایدم بالاخره از باب مثال یه چیزی عرض بکنم، که وقتی کسی فاصله میگیرد از اهل البیت علیهم السلام، راجب آیات قرآنی حرفای میزنه که حرفاش فاصلهش بیشتر است از فاصله بین زمین تا آسمان. حالا که گفتم یکیش عرض کنم، مثلا فرض کنید این آیه شریفهی که من به دوستان خیلی گفتم، سوره مبارکه نوح، ولا تزد ظالمین الا زلالا. زودتر میگم که بعد عزیزانی که در جریان این مباحث نیستن خیلی خسته نشن، ولی اونام کم دقت بکنن، انشاءالله طوری میگم که متوجه بشن همه. ولا تزد ظالمین الا زلالا، این ترجمه چیه؟ کسی لغت عرب بلد باشه، قواعد عربی بلد باشه، معناش اینه که ولا تزد ظالمین، حضرت نون نفرین کردن اون وقتی که اون همه دعوت کردن خلق را، شب گفتن، روز گفتن، پنهان گفتن، علنی گفتن، هر وقت گفتن اونا هم گوششون تو گوششون گذاشتن، لباس رو سرشون کشیدن که نشنون، بالاخره از نور خسته شد و نفرین کرد. هر هم از خدا خواست که خدایا ولا تزد ظالمین الا زلالا، خسارام هست، تبارام هست، یکیش زلال است. یعنی خدایا این ظالمین و ستمکارانی که من دعوتشون میکنم از شرک بیان طرف توحید، خدا پرست بشن، بت پرستی رو رها کنن، در ارتباط با اینها هیچ کاری انجام نده نسبت به اینها، لا تزد ظالمین الا اینکه بدبختیشون بیشتر، گمراهیشون زیادتر. یعنی حالا که اینها خودشون گمراهی رو خواستن، خودشون درخواست گمراهی دارن، در حقیقت گمراهترشون کن. ولا تزد ظالمین الا زلالا. اون وقت اونه که از اهل البیت فاصله گرفتن چی میگن؟ میگن ولا تزد ظالمین الا زلالا، معناش اینه که از ظالم، ولا تزد ظالمین از ظالمین، الف لامش عهده، اشاره است به اون آیه شریفی که فمن هم ظالمون لنفسه و من هم مقتصد و من هم سابقون فلخیرات، به سه گروه در این آیه جمعی تقسیم شدن، بعضی ظالمن به خودشون، بعضی مقتصدند و معتدلند و میانه رو، بعضی سبقت میگیرن به سوی خوبی ها. اون وقت این شعر میگوید که لا تزد ظالمین، این علف ولام از ظالمین، علف ولام عهد، اشاره به اون آیه است، فمن هم ظالمون نفسه. در اون آیه این سه تا گروه، اونایی که ظالم به نفسشون هستن بهترینشن، مقتصد متوسطن، سابق بالخیرات از این سه گروه پستر از همان. چون ظالم لنفسه مقصود یعنی ریاضت کش که با نفسش جنگیده، نفسشو کشته، ظلم به نفسش کرده پیش رفته و فانی در ذات شده. مقتصد اونه که خیر فانی در صفات شده. صادق بالخیرات هم کسیست که سرگرم کار خوب شده، از خدا یادش رفته، مشغول کار خوبه. این صادق بالخیرات بدتر از همه، پایین تر از همه. مقتصد میانش، ظالمون لنفسه بهترینش، که متاسفانه خیلی عجیبه. آقا از تعمیر علیه السلام میفرمان که این صادق بالخیرات ماییم که صادق بالخیراتیم، ماییم که به همه خیرات صفت گرفتیم. وقت این صادق بالخیرات میگه گروه پایین تر، مقتصد گروه متوسط، و ظالمون لنفسه بهترین گروه. این تو فصوص هست دمه دسته، یه وقتی کسی خواست و ممکنه که سریعاً حادث مشخصش معلوم بشه. در خصوص الحکم ابن عربیست، اون وقت ولات از ظالمین، این ظالمین را، این قوم نوح که حالا ظالم که گفتیم، حضرت نوح ناراحت شده، عصبانی شده، بالاخره نسبت به اینا نفرین کرده، معناش اینه لات از ظالمین نسبت به اینهایی که بهترینن، پس ظالم شد بهترین علی بلام عهده، نسبت به این بهترین چیکار کن؟ لا تزد این ظالمین را الا زلالا. زلال هم یعنی حیرت عن علمن، یعنی هرچه بیشتر خدا در ذات مقدس تو حیران بشن، حیران بشن، حیرت عن علمن. که بعد شارعش میگه که اینا چه حرفاییست؟ میگه خب اینا حرفاییست که اولش گفته ابن عربی، هرچه من میگم از قول پیغمبر اکرم میگم، پیغمبر اکرم گفتن بگو، من دارم اینا رو میگم، یا اینا رو میگم، که این نسبت به پیغمبر اکرم هم باز خودش جرم آخریست. در هر حال چی میشه؟ ببینید چی میشه. آیه ای که در جهت درخواست حضرت نوح نسبت به جمع منحرف لجوجی که هرچه اینها رو خونده است اجابت نمی کنند، دعوت پیغمبر خدا را، اون وقت خسته شده و نفرین کرده، اینها رو در گمراهیشون بیشتر فرو ببر بار پروردگارا، معناش بزه چی؟ اینا بهترین گروهی هستند که در ذات مقدس حضرت حق در حال تحیر و درخواست رحمتی اینچنین برایشون. این فاصلش بیش از فاصله بین زمین تا آسمان. اون وقت از اینجا فراون، از این حرفا فراون، این عرفان اصطلاحی بدبختی به وجود آورده، یک بیچارگی عجیب درست کرده. اون وقت متاسفانه خیلی هم به خاطر اینکه از مشاعرند و چنین و چنان هستن، یا اوضاع احوال نسبت بنده مطلب از این قرار خیلی انحراف عظیمه و در اشتباهات بسیار عظیم. آری از این شخصیت هایی که سلونی قبل ان تفتدونی به همه حقایق آگاهیم، وقتی افرادی فاصله بگیرن نتیجهش اینه که به این اشتباه بیفتن. فاصله اینقدر زیاده. گاهی من مثال زدم، یه مثالی که من یک بار بیشتر یادم نمیاد تقدیس باز کرده باشم، به بعد اروپا گفتم تقدیس یک کتاب ایزمان مرحوم نرافی، به نظر همین یک بار بیشتر بازش نکرده باشم. ما تهران بودم، یه مصابت 45 سال قبل، اما همون یک بار که بازش کردم بعد یه 100 بار نقلش کردم. بس که چیز شیرینیه. حالا برای شما هم بگم بد نیست. این به عنوان این که چقدر اشتباه میشه وقتی که فاصله گرفته میشود از هر چه برداشته نادرسته میشه. مرحوم نراقی این مثال میزنه، در همین بحث اتفاقا بحث میکنه. یه جمعی رفته بودن از یال ما خسته هم هست این روزا اتفاقا به جهات مختلف و یه مدار بلندتر حرف زده باشم با داستان نقل کردن اشکال نداره، که جمعی داستانی خیلی مهم ما یادتون باشه برای خیلی جواب درد میکنه، جمعی از رفته بودن مکه از شهر ری، از شهر ری رفته بودن مکه و با اون وضعی که اون وقت بودن نرسیدن به ایام حج. گفتن چیکار کنیم؟ بمونیم؟ برگردیم؟ گفتن نه دیگه، حالا ما که اینجا از این تو سال دیگه وایس که باز مثل امسال بیشتر مثلا موندن، موندن طبعا دیگه قافله اینا برنگشت. تا سالی دیگه و بعد ایام حج و حج انجام بدن برگردن. کسانشون ناراحت بودن وقتی ایام حج تموم شد و قافله ها بر میگشتن یکی بعد از دیگری میامدن، دیدن این کاروان نیامد، یکی برادرش تو اون قافله بود، یکی پسرش بود، یکی دخترش بود، یکی همسرش بود، و هاکذا. خبری نشد، نگران بودن. یک روز یک عربی سوار اسب وارد تو تجارت، گفتن خب این عرب است و ممکنه اطلاعاتی از مکه داشته باشه، از این سوال میکنیم که چه خبره، چی بوده، ما مسافر داریم، این قافله بر نگشته. دور این عرب رو گرفتن، این سوال کرد، اون سوال کرد، اون سوال کرد، اینم عرب بود. گفت ما ادری ما تقولون اذهبوا خل السبيل، و ایشان به شعر گفته، گفت ما ادری و خلاق الجمیل ما تقولون اذهبوا خل السبيل. بعضی گفتن که ما فهمیدیم، ما یکم عربی خوندیم فهمیدیم، این میگه که همه اینا مردن، برین مجلس ترحیم درست کنید. چه این که میگه ما ادری ما تقولون، ما تا از موت میاد، موت یعنی مردن، یعنی اینا مردن، برید مجلس ترحیم. دیگری گفت من عربی خوندم جو نیست، این میگه که پول حلال مشکلاته، پول بدید تا بگم. ما ادری ما تقولون اذهبو، اذهبو از ذهب میاد، ذهب این اطلاع، میگه پول بدید تا بگم، اذهبو میگه یعنی پول بده. سومی گفتش که هر دو تو اشتباه میکنی، منم درس خوندم یه چیزی میدونم. این میگه که برید استقبال دارن میان، اذهبو از ذهبه میاد، ذهبه یعنی رفت، اذهبو یعنی بروید، میگه بروید استقبال. نفر چهارم گفتش که هر سه تو اشتباه کردید، این میگه دزدا سر راه رو گرفتن، اسلحه پیدا کنید برید دزدا رو کنار بزنید و تا اینا راحت بشن، خلص سبیل، خلص راه رو باز کنید. اینا مختلف شدن به کارهای مختلف و یه فهمیده ای پیدا شد تو جمع، گفتش که چه خبر شده، چیه که کارهای مختلفی؟ گفتن بله جریان اینه. گفت اون عربه چی گفته بود یادتونه؟ گفتن بله. چی گفته بود؟ گفته بود ما ادری ما تقولون اذهبوا خل السبيل. گفت بیچاره نگفتن، نگفته مردن، نگفته پول، نگفته استقبال، نگفته اسلحه. گفتم من عربم، نمیفهمم شما چی میگید، بذارید من برم. ما ادری ما تقولون اذهبوا خل السبيل. چقدر برداشت عجیب میشه و عوضی از این عبارت، چی میفهمن وقتی که از مسیر منحرفند. باور کنید بیش از این اونها که از مکتب اهل البیت به استفاده از این شخصیت های الهی فاصله گرفتن، بیش از این بین حرفاشون، خیلی از حرفاشون با اون چه که حق است بیش از این فاصله داره، که یک شب براتون گفتم ولا تزد الظالمین الا ظلاما. همه حقایق اینجاست، هر که هر چه بخواهد از حق و حقیقت، باید در خانه معصومین علیه السلام این شخصیت هایی که حرفشون اینه و به این صورت اعلام کردن و امتحانش دادن، هر که هر چه پرسیده جواب دادن. جان به قربانشون که می فرماید که لو سألتمونی ان آیت آیتن فی لیلن انزلت ام فی نهارن انزلت مکیها و مدنیها سفریها و حضریها ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابهها و تأویلها و تنزیلها لانبعتکم. جوابتونه بده. اون وقت دنبلو داره که خیلی عذیتتون نکنم، انشاءالله دنباله این حدیث برای فردا که مطالب مهمه در سطح مشق از حضرت سوالاتی شده، حضرت جواب دادن. یک سوالش اینه که وقتی حضرت حرفا رو فهمودن، هر که هرچی میخواد بپرسه، یک کسی پاشو بابا شما خدا رو دیدید؟ هل رأی تربک؟ حضرت جوابی دادن، اجمالش اینه که بله دیدم. در موارد دیگه اینجا ادامه نداد در حدیث که من خدایی که ندیده باشم که نمی‌پرستم، ولی دیدن به دیدن قلب، نه به این چشم سر، که یه مقدار صحبتش فردا. دیگری سوال کرد از حضرت، گفت یا امیرالمؤمنین علمنی، یادم بدید شما عملی را بر من یاد بدید، علمنی دلنی علی عمل ینجینی، عملی که نجات بدهد مرا از آتش و موجب بشه که من بهشتی بشم. اون وقت حضرت فرمودن خوب گوش کن، مطالبی رو فرمودن، انشاءالله مالی فردا. و یه قسمت هم آخر حدیث که این سه قسمت رو انشاءالله فردا براتون عرض میکنم، که قسمت آخرش هم خیلی مهمه، که حضرت تقسیم کردن مردم را به زاهد و صابر و راغب، که انشاءالله فردا صحبتش خواهد شد. بنابراین سعیمون این باشه به هر صورتی که میتوانیم در سطوحی که برامون مشکلی نداشته باشه و راه دستمون باشه، هرچه بیشتر و بهتر کوشا باشیم که از خاندان رسالت علیهم السلام غفلت نداشته باشیم، در این جریان باشیم. به واقع عزیزان، جوانهایی که هستن، آقایانی که هستن، از بزرگانی هم که تشریف دارن، حرفی بنده براشون توضیح واضحات و عذرخواهی میکنم، همتمون بر این باشد که ارتباطاتمون را با این بزرگواران زیاد کنیم به گونه های مختلف. مهمترین گونه شدت ارتباط ارزنده با معصومین علیهم السلام حرفاشونه بفهمیم، و تصمیم بر این که اعتقادیات حرفاشون معتقد باشیم، اخلاقیات فرمایشاتشون متخلق باشیم، دستورهای عملی را عمل کنیم، که هر کدام از دستوراتشون انسان را در جهت بهشت و سعادت را نمایی میکنه. این مسائل اخلاقی که حضرت فرمودن، تذکرات اخلاقی که حضرت دادن، این تذکراتی است که خیلی بجاست که انسان نسبت به اینها جدی جدی برخورد کنه. متاسفانه خب من نسبت به خودم شاید فکر میکنم اینجور حرف میزنم، اینجور نیست که خیلی جدی برخورد کنیم، خیلی باید برسیم به خودمون. چقدر آقا از نمیر فرموده باشن که به خودتون برسید، یه بررسی هایی داشته باشید که آلودگی دارید ندارید، محاسبه داشته باشید، رضایل اخلاقی، فضایل اخلاقی. چه تأکیدهای عجیب، چه جملات کوتاه یک دنیا حکمت، از اون جملاتی که من خیلی میخوندم، یه روزم شاید مطلبش رو اشاره کردم، به ذهنم زد. این انشاءالله یه مقدار در ذهنمون بیشتر در نظر بگیریم که حضرت میفرمایند که و عند تصریح الزمائر تبدو الکبائر، یا جمله کوتاه، همین انسان روش تصمیم بگیره که کار کنه. حالا از همین امروز اونه که کار کردند و موفقن، که خدا انشاءالله نعمت توفیقاتشونه نگیره، و هنی الارباب نعیم نعیم ها. اگه کسی حدیثی که میگم بعد میبینیم که من خودم عرض میکنم اولش، ببینیم که نه این کار نمیکنیم، یا هم چه تصمیم جدی نگرفتیم، اصلا این امروز مصمم بشیم حیفه، هیچ نمیدونیم فردایی در اختیار ما هست یا نه، ماه دیگر در اختیار ما هست یا نه. حیف است که انسان از این عالم برود ناقص، حیف است از این عالم برود و حالون که خیلی میبایسته پیش رفته باشه. اون جمله کوتاه این شد، و عند تصحیح الزمائر تبدو الکبائر، تبدو الکبائر، یعنی وقتی انسان تصمیم بگیرد که خودشو پاک کنه، تازه اون وقت میفهمه چقدر خرابه، چقدر آلوده. یعنی تصمیم بگیریم برسیم به خودمون. اگه این تصمیم نگیریم فکر میکنیم که مسئله نداریم، ما مشکل نداریم که، اما وقتی تصمیم بگیریم به این که خودمونو تمیز کنیم، پاک کنیم، میریم عجب چه خبره. به آقای منی جو مثال دادن، محل کارش آدم یه تو خانشه، دفترشه. همینطور گذشته مدتی یک وقت تصمیم میگیرد که یکم تمیز کنه اوضاع احوال رو. وقتی تصمیم میگیره که تمیز کنه، عجب چقدر کسی بوده توجه نداشته. ببینن میز کارش و اطرافش و اینا خیلی آغشته بوده به کسافت های بی توجه بوده، به خاطر اینکه در این مسیر نبوده. حالا ما نوعا نسبت به خودمون مقصد که آدم خودش هم دوست داره دیگه، هی خلافش هم میخواد توجیه بکنه، نه تصمیم بگیره که درست به حساب خودش برسه، جدی به حساب خودش انسان برسه. بعد بینه عجب چقدر حسادت میکنه، چقدر تکبر میکنه، چقدر چشمش خلاف میکنه، چقدر هواها و هوسها در وجودش هست، چقدر نادرستی ها همچنان در وجودش رسوخ پیدا کرده. حیفه اینا رو بکنه انسان با تصمیم جدی و استمداد از خداوند متعال و همه معصومین. حیف آدم بمیره در حالی که با این آلودگی ها باشه. مثلی که گاهی زده میشه اینه، مثل که یک کسی از مادر متولد شده و ناقص الخلقه است، بعد اینجا دیگه بخواد اصلاح بشه کار مشکلیه. اگر انسان از این عالم به عالم بعد رفت و با آلودگی ها کار سخت میشه، خیلی وقتا با آتش باید کار بشه، با گرفتاری و عذاب. اینجا آدم زودتر به خودش برسه. الان فعملو والابدان صحیحه والاعضاء لدنه والمنقلب فصیح والمجال عریض. حدود این جملات است از مولا. می فرمان همه حالا تصمیم بگیرید در حالی که بدنتون هنوز سالم، حالا تصمیم بگیرید در حالتی که مجالی هست الان، حالا تصمیم بگیرید در حالی که پرونده ها بازه، الان تصمیم بگیرید در حالی که میتونید تصمیم بگیرید. یه وقتی میاد که آدم نمیتونه تصمیم بگیره. ما خودم گاهی میبینم که حال ضعف جوریست که اصلا نه دنیا نه آخرت هیچی حالش نیست دیگه. بکاری میشه که آدم میخواد نماز بکنه و اهل نماز نیست، میخواد سجدهی داشته بشه میره اندش نیست. بعد دیگه وقت تموم میشه. حضرت میفرمه تا این زمین ها هست رعایت کند انسان و هرچی بیشتر به خودش برسه. چی شد؟ و عند تصحیح الزمائر تبدو الکبائر. وقتی بررسی میکنه میبینه عجب هنوز نادرستی ها هست، آلودگی ها هست. اون وقت استمداد کند از خداوند متعال و استمداد کند از ائمه معصومین علیهم السلام. یک نگاه عنایت و لطف امیر المؤمنین بفرماین، همه این پلیدی ها کنار میره، آدم پاک و پاکیزه میشه. اگر به جد هم انسان بخواد میکنن، به جد هم انسان درخواست بکند، یک نظرشون مثل وجود انسان را به طلا مبدل میکنه. یک نگاهشون اینه. یک کسی داشت شعر جاهلیت رو میخوند و حضرت بهش یه چیزی گفتند و بعدش به رفقاش که برخورد کرد که اون شعرها نمیخوند و قرآن میخوند، رفقاش بهش گفتن که اون شعرها رو دیگه نمیخونی؟ گفت بله. جهدش اینه که آقا حضرت امیر علیه السلام به من برخورد کردن، فرمودن این شعرهای جاهلی چیه اینا رو میخونی؟ حالا صداد خوبه این شعرها رو میخونی؟ گفتش آقا خب اینا رو بلدم. فرمودن قرآن بخون. گفت قرآن بلد نیستم، قرآن رو اینا رو بلدم، اینا رو بخونم. تا اینو گفتم یه چیزی آهسته حضرت کنار گوشم فرمودن و رد شدن دیگه. همچی که رد شدن دیدم کل قرآن رو حفظ دیگه. به برکت این عنایت حضرت اون شعرها رو بل کردم، قرآن بخونم. آقایی که یک نصف جمله شون اینه دیگه معلوم، یک نگاه بکنن، یک عنایت بکنن، آدم عوض میشه، چنان نورانی میشه که میخواد حسادت کنه زورش میاد، میخواد تکبر کنه زختشه، میخواد در جهت آلودگی حرکت کنه مشکلشه. اگه اتفاقا یه ترک اولا ازش سر بزنه، اصلا مثل که بدترین معصیت و مرتکب شده حالی پیدا میکنه خیر در ارتباط با توبه و انابه عالی عجیب. یا کنایت که بشه اینجور میشه. اینه که ما حالا امروز درخواست میکنیم از حضرت، میگیم آقا این روزا مربوط به شماست، شبهای احیا و قدر و اونها جای خودش که محفوظه، ولی ما بیشتر در جریان مصائب شما این دوستان اجتماعاتی دارند و جمع میشن و امثال اینها و مسائلی که هست، و خود شبهای احیا هم بر اساس محوریت ولایت شما معصومین علیهم السلام. اون وقت اگر چنانچه یک نگاهی بکنید، عرض میکنیم برداز، میگیم که آه به حق خدا بر شما، به حق پیغمبر اکرم بر شما، به حق علاقه شما به حضرت زهرا علیها السلام، به حق همه عزیزانتون قسمتون میدیم یا امیرالمومنین، به حق همه این بزرگواران و به حق عظمت خودتون قسمتون میدیم که یک نظر خاص و عنایت خاصی که با اون عنایتتون امروز اوضاع احوال ما درون ما عوض بشه، نورانیتی، پاکی، پاکیزگی که احساس بکنیم تحول در ما ببینیم، نه این که باز بررسی که بکنیم ببینیم همه دو درجا زدیم و درجا زدیم، بسیار بسیار ما تأثیر میشه. به حق پروردگار و اولیا و حق بر شما آقا قسمتون میدیم که نظر لطف و عنایتی به همه دوستانتون و به جمع ما هم همین الان عنایت بفرمایید. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امام المتقین، السلام علیک يا ولي الله، آقا نظر عنایتی بفرمایید و از خواستای مهممون اینه که شما از خدا درخواست کنید فرج عزیزتون آقا امام است علیه السلام را. اینجور الان به ذهنم زد که روز پنجشنبه است و شب جمعه در ارتباط با وجود مبارک حضرتش یه سلامی محضر آقا امام زمانمون به حضرتش هم همین عرضو داشته باشیم که یک عنایت که بفرماین همه کارامون ردیف میشه، شخصیتی که به یوم نهی رزق الورام و به وجودی ثبتت الارض و السماء. آری یک نگاهشون همه پلیدی ها را نابود می کند، خوبی ها را به وجود می آورد. السلام علیک یا خلیفت الله، السلام علیک یا بقیت الله، خلیفة رب العالمین و ظلو علی ساکن الغبر من کل دیاری. هو العروة الوثقى الذي من بذيلي تمسك لا يخشى عزائم أوزاري. يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الزن يا ابن الزن يا ابن الزن ای که در حسن کسی همسر و همتای تو نیست، جلوه ماه فلک چون رخ زیبای تو نیست، کیست آن کو به جهان واله و شیدای تو نیست، سر بفراشتم چون قدرنای تو نیست، سر بفراشتم چون قدرنای تو نیست. یا ابن الحسن یا بقیت الله پرده بردار، که رخسار تو دیدن دار، پرده بردار که رخسار تو دیدن دار، سخن ای دوست زلال تو شنیدن دارد. یا ابن الزن یا ابن الزن یا ابن الزن، آی امروز به این عزاداران جد بزرگوار تون یک نظر عنایت کنید، هممون تحول پیدا میکنیم، هممون منور و نورانی و نورانی تر میشویم. این انتظار را از شما بزرگ هستی ولی یالم داریم، هرچه هستیم تا یادمون میاد فرق سر عوامی المؤمنین، از شمشیر زهروده آلوده به زر آسیب دید متاثر میشیم، تا یادمون میاد مظلومیت هایت رد رنج میبریم، تا یادمون میاد مصائب مادرتون زهرا علیها السلام متاثر میشیم، تا یادمون میاد کربلا و عاشورا و مصائب حسینی متأثر میشویم. آقا هرچه هستیم ولی شب ها روزها شاید بر این جمع نگذره، مگر این که حداقل یک بار عرض میکنیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت دفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأمس مني لزيارتكم، السلام على وعلى أصحاب الحسين.